فلاحینو هست شهر بر
دولت هست و مسائلی که ممکنه در رسانه ها مطرح میشه در خصوص شروع به کار دولت 13 و کابینه وزرا اتفاقاتی که افتاده قطعاً توی سوالات شما هم خواهد بود و ما هم انشاءالله به وسع خودمون پاسخ خواهیم داد. این نکته هم همینجا عرض بکنم بینمون به نسبت به شهدای ترور بیش از 10,000 شهید ترور ما داشتیم. فقط در عرض 2 ماه 3 تا قوه ما رو اینها به شهادت رسوندن. از 7 تیر تا 8 شهریور هم قوه مقننه رو زدن، هم قوه قضاییه رو زدن، هم قوه مجریه رو زدن. از سید شهدای 7 تیر از شهید بهشتی که ما فرمود یک ملت بود، آمریکایی‌ها گفتن که یک پایه اسلام ایران رو زدیم، تا نمایندگان مجلس تا رئیس جمهور و نخست وزیر، که حتی مجلس شورای اسلامی قرار شد تشکیل بشه که تعطیل نشود در حد نصاب نیفته، برخی از مجروحین نمایندگان رو با برانکار در مجلس حاضر کردن که مجلس از حد نصاب نیفته، یعنی خیلی از نمایندگان رو هم اینا به شهادت رسوند. تا مردم کوچه و بازار، مردم بیگناه عادی که هیچ به هر حال گناهی نداشتن، به امروز این تروریست ها متاسفانه در سایه حمایت دول غربی و آمریکا سال هاست که دارن در آسایش زندگی میکنن و تمامی امکانات و حتی تجمعات و پشتیبانی ها رو از این تروریست ها دارن و هنوز هم اینها دست از جنایتشون بر نداشتن و هر کجایی که فرصتی پیدا کردن دست به جنایت زدن و همچنان به فعالیت های خودشون ادامه میدن. اینا چیزی است که به هر حال جامعه ما باید زیاد نبرد جنایت منافقین کوردل رو، که به هر حال به تعبیر مقام مذهبی گاهی جای شهید و قاتل رو با هم عوض نکنه. خب من لازمه که در ابتدای بحثم قطعاً خب یک گزارشی ما عرض بکنیم از کارمون، بعد سوالات شما بزرگان رو جواب بدیم. مسائلی که در استان انتظار مردم بود که انجام بگیرد، اگر ما اولویت بندی بکنیم، بعد مسائل اولویت اول مردم هست، مثل اشتغال. بیش از 1.5 سال که کار ما الان شروع شده، عمده بحثی که البته کار ما خب از هفت خرداد رسمن شروع شده، ولی انتخابات که از 2 اسفند تمام شده ما کارمون شروع کردیم، از این بابت میگم که 1.5 سال ما پرداختیم به مهمترین مسئله استان، بحث اشتغال. بحث اشتغال رو از واحدهای تولیدی شروع کردیم، کمان که امسال هم ما مدرم بری فرمودم بحث اشتغال اقتصاد و معیشت مردم اولویته، اونم حل نمیشه از جنبه تولید. اول واحدهای تولیدی رو ما رفتیم سرکشی کردیم که ببینیم کدوم واحد تولیدی ما نیمه فعال است، کدوم واحد تولیدی ما غیر فعال است، مشکلات واحدهای تولیدی چیست، ولی در دستور کار قرار دادیم و برخی از واحدهای تولیدی رو راه انداختیم، مثل کارخانه تنور قهاوند، و برخی از واحدهای تولیدی رو دنبال کردیم که سازمان اتکای نیروهای مسلح پای کار بیاد، که چند جلسه در وزارت دفاع برگزار کردیم، همچنان ادامه داریم. برخی از واحدهای تولیدی رو با اونه که از کار افتادن با بنیاد مستضعفان صحبت کردیم، کمک کنن که اینها رو به هر حال راه بندازن، و دیروز هم جلسه داشتیم در خصوص همین واحدهای تعطیل شده. بعضی از واحدها با ظرفیت مثلا 200 نفر، بعضی 100 نفر، بعضی 50 نفر، و بزرگترین اونها که پیگیر شدیم همچنان پیگیر هستیم. نامه‌ای به دادستان محترم کل کشور دادیم برای فعالیت مدیریتی شرکت بزرگ هلدینگ کشوری، شرکت کیوان بود که با سفر از آقای رئیسی که ما یک سال دنبال کرده بودیم قرار شد که این شرکت در عرض 10 روز را بیفته و ظرفیتش رو بالا ببره، ولی ظرفیت از 50 نفر به 70 یا نزدیک 100 نفر بیشتر نشد، در صورتی که ظرفیتش بیش از این هست و در واقع معطل. اینا مهمترین کاری بود که ما در ابتدای کارمون شروع کردیم، چون حالا شروع کار ما با 2 حوزه انتخابی مواجه شدیم، هم حوزه انتخابی همدان فامینی، هم حوزه انتخابی بهار و نالجین. به خاطر فقدان همکارمون جای جعفری، خب ما باید در عرض یک سال یک سری کارهای عقب مونده شهرستان بهار رو هم ما دنبال میکردیم که کار در حال اون حوزه انتخابی عقب نمونه. خب مهمترین مسئله که در اونجا باز با چالش مواجه بودن مسئله آب روستاها بود که قسمت زیادی از اینا پیگیری شد. مسئله مشکلات واحدهای تولیدی سال آباد بود که خب ما کاری رو در اونجا شروع کردیم به نام مجتمع صنعتی که الان ادامه داریم کار و قرار شد که عزیزانی که در اونجا واحدهای تولیدی دارن تحت مونیتورینگ سازان مجتمع صنعتی تعریف بشه. ما 6 تا دستگاه رو جمع کردیم و موظف شدن که این کار رو انجام بدن. در بحث تقاطع‌های راهنی که راهشون مشکل ایجاد کرده بود با این کارها شروع شد و تقاطع شهرداری و تقاطع برخی از روستاها که مشکلات ایجاد کرده بود اینها پیگیری شدیم که الان خب قسمت زیادش حل شده و داره کامل میشه. ایستگاه‌های راهنشون معطل شده بود و بارها با وزارتخانه جلسه گذاشته شد. فاز 2 شرک صنعتی لاله‌جیم بود که خب باید الان دیگه در شرف واگذاری هست، در این تکمیل شدن بود. واحدهای تولیدی اونجا مهمترین نقش رو در اشتغالگاهی داشتن و پروژه های ورزشی که یک روز پروژه ورزشی رو با مدیکل محترم پیگی شدیم که برخیشون خب 90% پیشرفت فیزیکی داشتن قابلیدن، برخیشون 50% 40% کمتر و بیشتر، که اینا مشکلاتی که تو اون حوزه بود. بعضی مشکلاتی که خیلی با هزینه کم میتونست اتفاق بیفته، مشکل سالهای مردم حل کنه، مثل ارتباط شهر مهاجران به جاده اصلی به طول 3 کیلومتر میتونست این جاده متصل بشه، ولی جاده پرپیچ و خمی داشتن که باعث تصادفات زیاد میشد. از بودجه عمرانی که سهم نماینده بود ما به اون شهرستان اختصاص دادیم، الان خب اون پروژه رو شروع کردن که مشکل ارتباطی شهر شهید فرور 58 شهیدی رو در واقع تا مشکل بن‌بستی این شهر رو در واقع حل کنه. حالا من حوزه انتخابی بهار لاله‌جیم که در دستور کار شد انتظار شما نبود که من گزارش بدم، ما کار رو به برادر عزیزمون که رأی آوردن در جای جای توسلی سپردیم و اعلام کردیم که تمامی پروژه نیمه کار رو تحویل ایشون میدیم و هر جایی که دستمون بیاد کمک بکنیم که مشکلات شهرستان هم حل بشه. به خاطر گستردگی حوزه انتخابی خب مشکلات زیاد داره، هم بهار هم کبودرهنگ با 260 تا روستا، 7 تا شهر و 2 شهرستان و چندین بخش مشکلات زیاد در حوزه بود. این یک سال در واقع مأموریت ما در حوزه انتخابیه بهار و لاله‌جیم که به خلاصه عبور کردم که برسیم به همدان. در همدان و ما یکی از چیزایی که در دستور کار اولویت داره ما بود منطقه محروم پیشخور که جزء مناطق نقطه گذاری محروم کشوره که بنیاد علمی هم موظف شده این منطقه را از محرومیت خارج بکنه. چندین نشست تو منطقه برگزار شد، مهمترین موضعشون آب و آشامیدنی این بخش هست که 18 تا روستا با این مشکل مواجه هستند و مشکلات در واقع جاده‌ای داشتن، مشکلات در بخش مسکن دارن، با منابع طبیعی مشکلاتی دارن. یه موضوعی که در کل استان هست که به وزیر محترم ارشاد جدید هم من عرض کردم در 2 جلسه که حتما شما تو این بخش اهتمام ویژه داشته باشید، مسئله اوقاف مردم هست که هم در همدان هم در فامین هم در لاله‌جیم به شهرهای دیگر از تو کلی کشور تقریبا یکی مشکلی هست که مشکل زمین های اوقافی حل نشده و همچنان مشاه بودن و درگیر شدن مردم با این موزن مشاه خلاصه ادامه داره که امیدواریم در دولت جدید، وزارت جدید این مشکل حل بشه و ظرفیت بالای اوقاف رو بتونن استفاده بکنن. الان تو بحث مسکن ما نیاز به زمین داریم، بتونن از این ظرفیت‌ها برای مسکن محرومین استفاده بشه، که البته هم منابع طبیعی، زمین‌های منابع طبیعی و هم اوقاف اینا در دستور کار وزیر محترم مسکن و شهرسازی جناب قاسمی، رستم قاسمی هم هست که طرح در واقع مسکن محرومین رو از این راه دنبال می‌کنن، به اضافه مصوبه‌ای که مجلس داشته در طرح جهش تولید مسکن که انشاءالله بکنیم مشکل رو هم مجلس و دولت با هم دیگه حل بکنن. یکی از موضوعاتی که همدان الان هم گرفتار است متأسفانه مشکل آبه. من از رسانه ها انتظار دارم که همطور که همیشه زبان گویای مردم بودن و مطالبه گر بودن، این رو هم از نظر داشته باشن. سفر مقام مزار رهبری سال 83 شکل گرفت. مصوبات سفر مقام مزار رهبری چند تا مصوبه مهم داشته. یکی تأمین منابع پایدار آب بوده برای شهرستان. متاسفانه بعد از 10 سال این کار انجام نگرفته و الان ما مواجه هستیم با کمبود آب، که دیو کندن چاهای در واقع استراری و آب استراری این مسئله کار روزمرگی شده و در آینده نگران مسئله آب همدان هستیم با این همه جمعیتی که در اینجا هست. این خب یک کوتاهی از طرف مسئولین صورت گرفته تا حالا و برخی از موارد رو هم از باب مطالبه گری و عنوان وکیل مردم، نماینده مردم، ما مطالبه خواهیم کرد. اگر در جایی ببینیم مسئول و مدیری کوتاهی کرده، که نامه هم تنظیم کردیم تحت عنوان ترک فعل به دستگاه قضایی، ما معرفی خواهیم کرد. خب این پروژه از سال 83 که در واقع گفتیم مصوبه سفر بودن، قبلش هم مطالعاتی صورت گرفته که آب از کجا برای همدان تامین بشود. خب با در واقع چشم‌پوشی از ظرفیت‌های ولو اندکی که در داخل بوده، هیچ مطالعه صورت نگرفته، الان رفتن دنبال اینها، از خارج از استان پیگیر شدن. ابتدا از سد در واقع تالوار که 120 کیلومتر لوله گذاری شده و الان معطل مونده، سد تالوار مواجه شدن با آبی که در اونجا بود، آب دارای آرسنیک که خود اون هم برای آشامیدن استفاده نمی کنن و اون هم 85 میلیون متر مکعب آبی کم بوده، آبی کم بودن داره. سد تالوار ظرفیت تامینی آب رو نداشت، حالا از 30 میلیون متر مکعب تا بالاتر و پایینتر تا 16 میلیون متر مکعب آب رو در واقع داشت کردن، که اما امسال هم سال کمتر شده ولی آب نیومد به همدان و همچنان معطل موند. پروژه که این همه هزینه شد تا در واقع سد تالوار بزنن، مسیر بعدی که رو تعریف کردن از سدهای استان کردستان از قوچم و آزاد تا به امروزی چه اتفاقی نیفتاده و برخی از مسیرهای تعریف شده هم تغییر پیدا کرده. من اینو از این باب دارم عرض می‌کنم. چندین نشست در سازمان برنامه بودجه برگزار کردیم از لحاظ مسائل منابع مالی و چندین نشست در وزارت نیرو با معاونت آب برگزار کردیم. من اونجا به معاون وزیر هم عرض کردم مسیر آبی که قرار به همدان داده بشود مسیر تغییر پیدا کرده، آب داده نمی شود. وزیر معاونشون اصرار داشتن که نه چنین آبی میاد، ولی تا الان مسئله آب همدان از طریق سدهای کردستان هم تامین نشده و همچنان با این مشکل مواجه هستیم. امیدواریم در آینده به بحران آب نیمه مهر ماه نخوریم و حالا با این آبهای استراری که آبهای میگن بشاید مشکل تاودی حل کرد، که حاصل زحمات آب و فاضلاب همدان در قسمت زیادی بوده که حالا این کارها رو انجام دادن. اینجا هم مسئولان البته پاسخوی این به هر حال کوتاهی باشن که به هر حال چرا تا به حال بعد از 10 سال منابع پایدار آب حل نشده و صحبت هایی که در رسانه ها انجام میدن اینها خیلی به درد مردم نمیخوره و مردم نیاز به این مسئله داره. یه نکته دیگه هم کنم سوالات شما من جواب بدم. این روزها خیلی بحث ها مطرح شد در خصوص مسئله تغییر دولت و تغییر مدیران. خب طبیعتاً هر دولتی که میاد باید تیم خودش رو به کار بگیره، خصوصاً که دولت انقلابی و جهادی باید مدیران انقلابی و جهادی رو بیاره. همونطور که شاهد بودید که برخی از وزرا به محض رأی اعتماد از مجلس مستقیما از مجلس به اتاق وزارت کار خودشون رفتن و کار در واقع جهادیشون رو شروع کردن و در اولین سفر در گرمای 40-50 درجه خوزستان به جمهور و چندین وزیر مستقیما بعد از روز دوم، یعنی پس از اولین جلسه هیئت دولت به خوزستان سفر کردن که مشکل و معضل خوزستان رو از چند ناحیه بررسی بکنن که امیدواریم تغییرات اتفاق بیفته. بنابراین دولت انقلابی مدیران جهادی و انقلابی میطلبه و طبیعتاً با این وضعیت مدیریتی که الان ما داشتیم، خصوصاً در استان بیشتر مورد انتظار شماست که خیلی از کارها معطل مونده که من بعضی از اون عرض کردم و خیلی از اینها رو ما پیگیر باشیم. ما برخی از مدیران رو الان تو مجلس اصل در واقع ماده 234 کردیم، یعنی پرونده‌شون قضایی کردیم. برخی از اینها رو گزارشات واقعی دیوان وجود داره که امیدوارم دیوان مناسبات به وظیفه قانونی خودش سریع‌تر عمل بکنه. چندین پرونده و تخلف رو دیوان مناسبات الان کار کارشناسی صورت گرفته، حتما در اسرع وقت باید اینا رو پیگیری باشه. حقوق مردم باید به هر حال ایفاد بشه و مدیرانی که کوتاهی کردن بتونن به وظیفه قانونی خودشون عمل بکنن و این هم در دستور کار داره. من گذاشت مختصر در بحث از مسائل بود، منتظر سوالات شما هستم. اگر حالا در خصوص بحث انتخاب استاندار و مدیران سوالی هست، من میخواستم توضیح بدم در مورد سوال شما من توضیح عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سپاسگزار از جناب آقای دکتر فرداری، رئیس محترم مجموعه نمایندگان استان همدان. بنده خدمت حضار محترم صرف جلسه رو تقریباً تقریباً که ده خیلی یادی که به دوازده خواهد بود تحت استزاره در مناسبت نهم پس بکنن. همونطور که جناب آقای دکتر فرداری فرمودن، در پیامشون به حضور خبرنگار با هم مجددن این بوده که پیامشون گذشته رو مجددن تبریک خدمت شما عرض میکنیم. با توجه به لیستی که در جلسه قبل تعریف کرده بودن و شما بزرگان زحمت کشیدید حضور پیدا کردید یا پیش کردید، بنده قرائت میکنم. تقاضامندم صدا دارن که موارد، نکات، مشکلات و دغدغه‌های فکری بزرگواران در قالب یک سال به صورت کوتاه بیان بشه و اگرم بزرگواری سوال نداشتن، بنده نفر بعدی رو قرائت میکنم. سرکار خانم قاضی حاجی جویی از خبرگزاری بسیج، سوالی هست در چاپه. سرکار خانم وحدتیان از خبرگزاری اصلی، سوال هست.
خیلی ممنون که وقتتون رو اختصاص دادین. بچه های دوستان اختصاص دادین. آقای فلی، الان بحث اصلی استان بحث تغییر مدیریت ارشد و به تبع مدیران میانی و مدیران کل و رأس ادارات است. بفرمایید که به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان، آیا مجمع تصمیم خاصی برای این مسئله گرفته یا خیر؟ اگر هست چه گزینه‌هایی؟ چون ما امروز شاهد هستیم که فضای مجازی لیست های ارائه میدن از کاندیدایی که برای استانداری همدان مشخص شده و عموم این افراد ضمن احترام به همه اون عزیزان و حالا سابقه که دارن افراد مناسبی برای این ابراز این پست نیستن و این خودش باعث نگرانی در بین مردم شده.
بله، همه دان خیلی خبر آقه هست، ولی این هست وزارتخونه این خبر آقه هست نظر مجلس. اینجا خیلی خبرها بیپیچه از انتخاب استاندار مقابلین اینها و خیلی هم کاندیدا میشه. ولی بحث نمایندگان که در امور اجرایی دخالت نمی کنه، اما این دوره پیشنهادی که وزیر محترم کشور داشتن فرمایی رو طراحی کردن و آیتم‌هایی رو در داخلش دیدن برای نمره دهی به افراد و کاندیداهای مورد نظر مدیریت ارشد استان دارن. سراسر کشور این داده شده و استان همزمان یکی از همین است. مجمع نمایندگان استان هم دو هفته پیش مصوبه‌ای ما داشتیم که در واقع انتخاب مدیران حتما با هماهنگی کلیه نمایندگان، یعنی مجمع نمایندگان استان صورت میگیره و هیچ فردی به تنهایی مدیری رو نظر نمیده، جابجا نمیکنه. دوران قبلی بوده باید پیشنهاد نظر بدن و خب دولت خودش تصمیم میگیره. ما تو همین فرمی که الان تبدیل شده ما 5 گزینه رو به وزارت کشور معرفی میکنیم طبق اون آیتمی که داده، مثلا آشنایی با مسائل استان، تسلط بر مسائل استان، داره سابقه مثلا کاری که در حوزه‌ای که میخواد انجام بده. اینا به هر حال مسائلی است که یه سری مسائل خب در مبانی عقیدتی هست، مدیریت جهادی بیت شده در اونجا، انقلابی و جهادی. بر اساس این آیده ما باید امتیاز بدیم از بین افرادی که یا خود اعلام آمادگی کردن یا افرادی اینها رو معرفی کردن یا گروه هایی معرفی کردن. مجمع نمایندگان میاد اینا رو مورد بررسی قرار میده و فرم مربوطه رو پر میکنه، تحویل وزیر کشور میده. وزیر کشور یک نفر رو انتخاب میکنه، میبره هیئت دولت، حکمش رو میزنه. منتها خود آقای رئیسی خب اشاره کردن که از گروه های مختلف نظر بخوان، برخی از افراد که پیشون رفتن بودن گروه های مختلف هم نظر بخواید و اون گروه ها هم توی استان نظرهایی رو دادن و اینا ارجاع دادن به مجمع نمایندگان که حالا این هفته تشکیل خواهد شد و گزارش برخی از عزیزان که مثلا یکی از گروه های جوانانی که در فعالیت داشتن درخواست دارن که بیان گزارش رو در مجمع بدن و نظرات رو اعلام بکنن و جلساتی هم واجه رئیسی داشتن. بنابراین در مدیریت ارشد استان به این صورت تصمیم گیری خواهد شد که انشاءالله یک مدیری جهادی، انقلابی، کارآمد، مسلط بر استان و از داخل خود استان در واقع انتخاب بشود که عمده این افرادی هم که تا به حال رزومه هاشون دست ما رسیده تقریبا از گزینه های استان هستند و کسانی که حالا یا در داخل استان مدیریت هایی داشتن یا خارج استان مدیریت هایی داشتن. برخی از گزینه ها توی خبرگزاری اومد که اصلا رزومه هاشون توی دستور کار ما نیست، این رو خدمتش رو عرض بکنن و بعضا به نوعی خواستن از قول ما منتشر بکنن. بنده اصلا در تو مصادیق هیچ کس رو به اسم معرفی نکردن، بلکه کلی ما گفتیم که رزومه هایی رسیده، این رزومه ها دست نمایندگان محترم رسوندیم که مطالعه کنن، فرم‌ها رو ببینن که ما در اندک زمانی که در واقع وقت می‌ذاریم سریع‌تر بتونیم همونطور که مقام معظم برای فرمودن شتاب کنن مجلس دولت، شتاب کنیم که انشاءالله سریع‌تر مدیریتاً رو بگیریم. طبیعتاً در بقیه مدیران میانی هم که اشاره کردیم همین کار صورت خواهد گرفت و حتما در دستگاه‌های مختلف مدیران جهادی و انقلابی کارآمدی که بتونن تحول ایجاد کنن. ما دنبال تحولیم، دنبال هستیم که مردم کارآمدی دولت رو در عرصه مخصوصا زندگی و اقتصادیشون حس بکنن. بنابراین یک تیم خیلی جدید و قوی و مدیریت جهادی و انقلابی می‌طلبه که انشاءالله این کار به زودی انجام خواهد. تقریبا در 15 نفر تالا رزومه دست ما رسید.
چند نفر شهید شده؟
ما پنجشنبه تصمیم میگیریم ان شاء الله.
بله، سپاسگزارم. یارب مباد کسبها جانان من بیفتد، در دو بلای او کاش بر جان من بیفتد. من چون ز پا بیفتم در مال درد من اوست، در آن بود که از پا درمان من
بود. در دشمت که ببینید به دفت تر جامعه شهری که خب مدت پاس مورد بحث و مناقشه هست، تر قبلی که مورد بررسی قرار گرفت یک سری نظرات کارشناسی روش داده شد و نهایتا اون تر از طرف مسکن شهرسازی رد شد. من از اولش عرض کردم که شهر با نظرات غیر کارشناسی اداره شده. به همین الان شما عرض میکنم. مثال هم دارم. آقای کوتاهی خودشون رو گردن دیگران اندازن. میلیارد ها تومن سرمایه مردم این شهر هدر رفته. اگر ما بکنیم اینها رو پرونده قضایی بکنیم، خیلی ها باید پاسخ بدن. به عنوان مثال من عرض میکنم، این که میگم وارد کارشناسی شده، همین کنارگذر غربی همدان که اینا متوقف کردن با 70 میلیارد را میافتاده، 27 کیلومتر از پلیس راه تا سالارآباد، تمام این ماشین های سنگینی که هم امنیت شهر رو به هم میزنن، هم هوا رو آلوده میکنن، هم ترافیک ایجاد میکنن، هم باعث این همه هزینه شدن در پل چهارراه میدان بار، پل الان میدان سپاه آورده، چراغ قرمز، سر شهرک فرهنگیان، خیلی از اینا هزینه نیاز نداشت باشه. با 70 میلیارد کنارگذر را میافتاد، در 18 کیلومتری طرح رو خوابوندن. ما الان رفتیم این طرح رو دنبال کردیم را بندازیم، مهندسین طرح میگن همین 8 کیلومتری که باقی مونده میگم هزینه شکرد، میگه 200 میلیارد تومان. 200 میلیارد تومان برای 8 کیلومتر. قرار بوده 27 کیلومتر با 70 میلیارد درست بشه. چه کسی باید پاسخ کنه این 200 میلیارد خسارت مردم باشه؟ همین باعث شده الان 80 میلیارد برای پل چراغ قرمز هزینه کردن، خودشون میگن 60 میلیارد دیگه میخواد. با همین مشکلاتی که در افتتاح عجله کردن را بندازن، در دوران مدیریتشون عجله کردن، اصرار کردن را بیفته، که باعث چند تا مشکل شد، چند تا ماشین گیر کرد اونجا. و الان طبقه دوم پل، من همین الان عرض میکنم، همین الان هم به نظر من متوقف کنم، بازم به نظر من بردونم بدون نظر کارشناسی طبقه دوم رو شروع کردن، از روی دو تا نهاد نظامی عبور دادن. من به یکی از مسئولین نظامی گفتم آقا شما مشورت از اون خواستن که چرا پل از روی یک نهاد دو تا نهاد نظامی عبور میکنه؟ گفتن نه. گفتم پدافندگی رامل گفتش کنند. خب پدافندگی رامل الان سپاه گفته من تأمین میکنم، پل را داره از روی نهاد نظامی من عبور میکنه، من تأمین میکنم. باید تأمین کنم سپاه، امنیت سپاه باید حفظ بشه. چجوری میخوان تعمیر کنن؟ توضیح آقا اینه که از طبقه دوم پل میخوان یک دیوار 3 متری به ارتفاع 3 متر سراسر بکشن. حالا این طرف رو بهانه‌اش این نیروی انتظامی تخلیه کرده. کدوم نظر کارشناسی رو تایید کرده؟ الان کاری که دنبال شده که انجام بگیره، انتقال ایستگاه راهن همدان از رواد شبری به کنار پوی در واقع ترمینال اتوبوس هاست. 1000 میلیارد برآورد قبلی بوده، الان با بودجه امروز با 1000 میلیارد درست میشه. الان ایستگاه راهن طلبکاری پیمانکار که ایستگاه رو تکمیل کنه 17 میلیارد سایت تو 17 میلیارد طلب داره، ایستگاه معطل مونده. ایستگاه به اون عظمت درست کردن یه 17 میلیارد معطل مونده. 1000 میلیارد میخواد تا این ایستگاه دوباره منتقل بشه داخل شهر. تمام شهرها ایستگاه راهن رو دارن خارج میکنن داخل شهر. ناامنی داره، سر و صدا داره، تضییع بیت المال داره، تمام این خونهایی که تو مسیر هست باید تملک بشون، زمینا تملک بشود. کی این کار رو میکنه؟ من میگم کارهای غیر کارشناسی. همین آب که من عرض کردم که انجام ندادن، اینه نمونه. طرح جامع، طرح جامع، کارشناسان جوان خبره شهر دلسوزانه اومدن نظر دادن، گفتن آقا طرح جامع رو که خیلی جالبه، معاون وزیر خانم صادق مالواجب برگشت گفت که تنها استانیه که جووناش پای کار اومدن و نظر تخصصی دارن میدن. چند نفر از صاحب نظران که دارای رشته مربوطه بودن تو وزارت مسکن و شهرسازی نشستن در خصوص طرح جامع همدان نظر دادن، و طرح جامعی که آقای مردن تو استانداری تصویب کردن توسط مسکن و شهرسازی رد شده. چه ربطی به نماینده داره؟ بله، هر کسی که، هر جوانی که، هر صاحب نظری که، هر فردی بخواد با وزرا ارتباط برقرار کنه میگن بعد از طریق نمایندهتون بیاید. بنده همان کردم رفتن نظر تخصصی دادن، من مانع کار شدم. من میگم کار غیر کارشناسی نکنید، نظر مشاور رو گرفتید یا نه؟ چجور شما نظر دارید در طرح جامعه؟ چرا نظر تخصصی شما رو نپذیرفتند؟ آیا استاندار محترم صاحب نظر بودن؟ آیا تخصص شهری داشتن؟ نداشتن. طرح جامعه رد شده. دومیش هم اگه از نظر تخصصی و کارشناسی ایراد داشته دومیش هم رد میشه. قرار نیست کسی بیاد برای آینده چند سالی مردم تصمیم بگیره تصمیم اشتباه. ما نمیذاریم دیگه بیت المال رو تضییع کنن. قطعا در هر کجا ببینیم که اموال مردم رو هدر بره جلشون وای میسیم و باید پاسخگو باشن اینا. ولی اینها در جلسه مجمع همین حرفا رو تکرار کردن و حرفایی همونجا زدن که ما تو زمان گذشته در رسانه بیان نمی کنم. من نکته دو عرض بکنم چشم. من همینجا عرض بکنم در خصوص طرح معروف به اسکایمان. اینو بعدن در همه جا گفتن که نماینده مانع پروژه هاست. هیچ کسی شاید در بین نمایندگان اندازه بنده در دقیقه دعوت از سرمایه گذار و پروژه ندارم. فقط برای کنار گذار چندین جلسه من در سازمان برنامه‌ریزی و مسکن شهرسازی گذاشتم تا دنبال کردم 42 میلیارد دوباره برگردونم دیدش احیا بکنم که کنار گذار را بیفته. طرح پروژه میدانبار همدان رو مجدداً رفتیم سرمایه گذار ترکیه رو صحبت کردیم، قرار شد با تهاتر حل کنیم بدون اینکه پولی از جیب مغازه داران بره. آقا نمیدن شکایت کردن از سرمایه‌گذار، طرح تعطیل کردن. من مانع شدم. من چند جلسه گذاشتم که بدون اینکه یک ریال از جیب غرفه داران بره با تهاتر حل کنم، کلید به کلید مغازه 200 متریشو درست کنه، مغازه قدیمشو تحویل بگیره. رفتن شکایت کردن از سرمایه‌گذار، پر و پا موندن. من مانع نشدم که. من دارم میگم واحدهای تولیدی. یک جلسه با فتا گذاشتم. گفتم فتا این چند تا پروژه رو داریم خوابونده، کمک کنید که اینا را بیفتن. جلسه کردم دیروز. بعد از اینا را گفتیم که گفتم برای ما اینا کاری نداشت که بیایم انجام بدیم. با سازمان اتکا گذاشتیم در وزارت دفاع. همچنان پیگیر هستیم اینو. یه جلسه قرار شد در همدان برگزار بشه که خوردیم بس انتخابات که سازمان اتکا مدیران معاونین بیان تو همدان بشینن. ما در 15 تا از این تولیدیایی که تأکید شده معرفی کنیم به سازمان اتکا، خودش بیاد یا اجاره کنه یا مدیریت کنه یا مشارکت کنه راه بندازه. ما دنبال راه انداختن این واحدهای تولیدی هستیم. دیروز هم بعد از اینا بوده که با بنیاد مصدفان صحبت کردیم، مثل رب سپیلایی که الان ترتیب شده، مثل کارخانه کیمیا پنیر که عرض کردن، چون مدیر متاسفانه ادامه نداده کار رو، انتظار داشتیم 200 نفر ظرفیت رو بگیره نکرده، صحبت کردیم اینا اجاره بدن یا کمک بشه به اینا را بندازن. اینا در واقع کاری که بودم انجام میدیم. حالا مرتب تو رسانه میگن آمانیم اسکایوال. من عرض میکنم اینجا خدمت شما چند جلسه ما گذاشتم. بنده هیچ مخالفتی با هیچ پروژه‌ای ندارم، فقط میگم کار کارشناسی. یک، در همدان جلسه گذاشتیم 2 ساعت با سرمایه گذار. در تهران من دعوت کردم رفتم در شرکت مخابرات که یک طرف قضیه جلسه گذاشت. مهندس مربوطه من نشسته. میگم آقای مهندس شما اشتغال داریدیم در این طرح چقدر؟ میگه 30,000. گفتم 30,000 شما اشتغال دارید؟ بنده پای کار شما هستم. وقتی من 30,000 تا رو تکرار کردم شک کرد، بلند شد زنگ زد گفت آقای دکتر چقدر اشتغال جایی داره تر اسکایمان ما؟ گفت 2,000 مستقیم، 4,000 غیر مستقیم. 30,000 شد چقدر؟ میگم شما آیا مجد بله؟
و البته به قیمت از وقتن و شاکر خورد اون برا
از اون گفتم خب شما در واقع آیا پروانه دارید؟ میگه آره. میگم پروانه گرفتید شما؟ دوباره شک کرد. زنگ زده به مشاورش میگه آقا ما پروانه دارید یا پیش پروانه؟ میگه نه پیش پروانه. گفتم بعد پروانه هم که ندارید. چی خاک برداری شروع کردید شما؟ چی بعضی پشتیبانی کردن از جایی که پروانه نداره؟ میگه ما 2000 تا پارکینگ اونجا ایجاد میکنیم برای جلوگیری از مشکلات ترافیک. میگم 2000 تا ماشین از کجا میبری اینجا؟ شما تو همدان تا حالا اومدی ببینی که پر ترافیک ترین خیابون از چهارراه شریعتی تا میدان جهاده؟ میگه نه. میگم یه بار بیا همدان فعلا. این نظرات آقای کارشناسی. بعدش هم اشاره کردم در مجاورت دو تا بیمارستان آیا بیمارستان نظر داده؟ نه، ترسیده. یک دستگاه امنیتی، شما با چرا کنید دستگاه امنیتی رو؟ اعصاب و روان هم هست. جالب اینه که در یک جلسه یکی از اینا ادعا کرد ما تمام اینها رو جابجا میکنیم. خیلی جالبه. یعنی دو تا بیمارستان رو جابجا میکنیم، مدرسه رو جابجا میکنیم، دستگاه اطلاعات رو جابجا میکنیم. هرگی که این نظرات کارشناسی داده شده بنده مخالف اشتغال نیستم، من دنبال اشتغالم. میشه 200 نفر اشتغال بده تعطیل کردی به من چه ربطی داره؟ شما کارت قانونی نیست بهت شروع کنید. بنده گفتم حق نداری؟ نظر دادستان چیه؟ چه نظر دادستان نمیگی؟ دادگستری که قبلا نظر داده آیا رو نظرش وایساده؟ چه نظر دادگستری نگرفتی؟ ببینید اینا چیزایی هست که شما رسانه باید بیان بکنید. یه مدیر میاد مصاحبه میکنه، هر چی میخواد میگه به مردم، و از اون طرف واقعیت ها چیزی دیگه هست. بنده دنبال اشتغالم برای جمعون، اونم در احیا و پشتیبانی بخش خصوصی مخصوصا، چون الان بخش دولتی دیگه ظرفیتی ما خیلی نداریم. بنده از هر سرمایه‌گذاری که کارشناسی شده بیاد حقوق مردم در نظر بگیره حمایت میکنم، دنبالشم میرم. بعضی جاها انقدر پشتیبانی کردم، پیگیری کردم از وزارتخونا که ترسیدن من متهم کنن تا این اندازه، ولی میان بدون این که اصلا قدمی تو این را بردارن خودشون. شانا ببینید بازیافت هواپیما در همدان به زمین ما معطل موندیم. بازیافت هواپیما طرحی بین المللی است که در دنیا دو سه تا بیشتر نیست. آمریکا، چین، یک کشور دیگه. هر بازیافت هواپیما چند ماه زمین اینو ندادن که کنار فرودگاه ایجاد بشه که تمام هواپیماهای منطقه آخرین پروازشون در همدان بشینن، بیان برن پارکینگ بازیافت، تو اینجا بازیافت بشن، اشتغال داری بشه، فرودگاه همدان فعال بشه، جنبه بین المللی داره و مشکلات و معضلات فرودگاه مهرآباد و امام خمینی جای دیگه هم حل بشه که هواپیمای از کار افتاده. یک جلوه بدی در اونجا ایجاد کردن، چندین نشست برگزار شد در وزارت دفاع برای همدان هم اگر هم دیر به جنبیم سمنان میبره، چون دومین استانی که دنبالشه سمنانه از نظر آب و هوایی. اول همدان تشخیص دادن، بعد میره سمنان اگه دیر به جنبیم. خب آقایون مسئول برن زمینشو دور کنن، چون دنبال اینا نمیرن. چرا؟ این طرح بین‌المللی اتفاقه. چه زمینه میدن؟ چه هم رایی نمی کنن؟ چه دنبال نمی کنن؟ رو ببخشید من توی پشید کنم.
دارم خدمت شما. من یک نقطه ای عرض کنم. فرمایشگاه دکتر داشتن در رو که طرح جامعه شهر همدان که فرمودن که مسئله شهرسازی رد کرده، روال به این صورت بوده که دم عید در جنه از سنهای استاندار جلسه کارگروه امور زیربنایی رو تشکیل دادن، مصوبات رو در این کارگروه آوردن که این مصوبات خلاف نظر کمیته کارشناسی کارگروه امور زیربنایی بود. یعنی کمیته کارشناسی کارگروه زیربنایی که متخصصین هم و از هر دستگاه یک نفر تخصصی به اون دستگاه شرکت میکنه، با مصوبات کارگروه زیربنایی که آقای استاندار اون جلسه بودن مخالف بودن، این رو رد کردن. منظور این درست
چه
متشکر از سپاسگزار. فرزانه تجربه بانم که نشد بسرم که اجازه نشد برم برای سوال هاشون. سرکار خانم کاظمی از نشریه همشهری و همدان نام. بعد از سرکار کاظمی جناب آقای زندستار
سلام هم دارم داری کنم.
عرض سلام هم دارم نه شما را که نفتران عزیزم آقای دکتر، ما به عنوان از خبر رسانه بارها بارها این مسئله رو توی همدان گفتیم که مدیران همدانی به کار کارشناسی اعتقاد ندارن. چه وقتی یک پروژه رو میخواد اجرا کنن و کارشناسا میان اعتراض میکنن، میگن نکنید این به ضرر شهره چیه و هیچ توجهی نمیکنن، انجامش میدن بعدن گیر میکنن. اما متاسفانه موقعی که مدیر نیست، مدیر رفته دیگه، هیچ کس هم نمیره یقش رو بگیره محاکمش کنه و بگه تو به قول شما از بیت المال گذاشتی و این ضرر رو به شهر همدان زد. الان ما دو تا موضوعی که به روز هست و الان بحثش هم شد، بحث انتقال آب. شما با هر کارشناس برید سراغ، اصلا بحث مقوله انتقال آب در دنیا منسوب شده است. یعنی اصلا همین زنده یاد کردمانی بارها این مقام زن بود انتقال آب بیشتر ناسوب رو به برید کشور ما میزن. اما متاسفانه برای اینکه میزان قطعی آب در شهر همدان کم بشه، تنش ها پایین بشه، احیانا اعتراضی نشه، رفتن از کبود راهنگ دارن آب انتقال میدن به همدان، اونم در شرایطی که کبود راهنگ خودش به خاطر نیروگاه مفتر فروچاله ها با بحران شدید آب مواجهه، ضمن اینکه غار علیسر این چاهایی که هر شده نزدیک غار علیسر هم داریم مثلا تهدید میشه. اما وقتی ما میایم نظر کارشناسا رو میگیم، منعکس میکنیم، اعتراض میکنیم، چی گفتن آقای استاندار دیروز؟ این تفکرات پوپولیستیه، اینهایی که اینا رو مطرح میکنن که خودشون نشون بدن. کبود راهنگی ها چون نمیتونن اعتراض کنن الان باید آبشون انتقال داده بشه همدان، چون صداشون به جایی نمیرسه باید آبشون انتقال داده بشه به همدان. بعد اومدن از اسم امام حسین هم سوء استفاده میکنن، مثل تاسو ها این کار میکنن، مثلا هم میگن نمیدونم ما میخواییم مشکل آب همدان رو رفع بکنیم. اصلا چرا رسانه ها نبودن؟ باور کنید یکی از مسئولای آب منطقه‌ای به من گفت میخواستیم رسانه ایش نکنیم ها، ولی مدیرا گوش ندادن، کاش رسانه ایش نمیکردیم. حتما این مسئله هست، این مسئله که اینا میخواستن که رسانه ای نکنن دیگه. یکی این موضوعی که بحث طرح جامعه، به نظر میسید طرح جامعه الان دیگه یک طرح سیاسی شده. من دیروز با مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی آقای دکتر سجادزاده صحبت میکردم، ایشون مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی هم 4-5 هیئت علمی هم توی گروه ایشون هم هیچ کدومشون توی جلساتی با آقای استاندار فرمان 1000 ساعت نفر من جلسه برگزار کردم در بحث طرح جامعه حضور نداشتن. مخالف هم بودن که نمیدونم یه سری منافعشون تعمیم شده اومدن این طرح رو دارن تصویب میکنن، آقای استاندار میگه نه چون یه سری منافعشون تعمیم نشده نمیذارن طرح جامعه تصویب بشه. حالا آسیب بزرگترین آسیب کجاست؟ اومدن در یه اقدام غیر کارشناسی 3 روستا رو شهر ملحق کردن. اینا نه الان شهرن نه روستا، میگن باید طرح جامعه تصویب بشه، طرح تفصیلی تهیه بشه تا ما بیاییم در خصوص این سه تا روستا تصمیم بگیریم که چطوری ساخت و ساز بشه توی اونها. حالا جالب اینه که مشاور طرح جامعه در طرح جامعه اصلا چیزی به نام روستای اعلام شده رو ندیده. حالا ما داریم چه اتفاقی افتاده؟ الان برید ببینید توی سه تا روستا چه خبر، چه ساخت و سازهای غیر مجاز داریم. قناتی که در آستانه جهانی شدن قرار گرفته الان توی حریمش داره ساخت و ساز میشه، شهرداری میشه کارش نداره. اینکه خواهش هم اینه که شما وارد این موضوع بشید، واقعا بشید جدی، اجازه ندید که این طرحا در همدان انجام بشه. این انتقال آب هم توضیح بدید ممنون میشم.
حرف کاملا درستیه. طرح انتقال آبرسانی الان در دنیا منسوخ شده. نظر کارشناسی و علمی اینه که دیگه به این صورت آبرسانی نمی کنن. و همین باعث تنش بین استانی شده را بین چهارمحال اصفهان و نمیگم بعد تو استانی دیگاهی تو مجلس هم نمایندگان با هم دعوا کردن سر همین قضیه. ببینید خیلی شما اینجا پرده نگیرید، وقتی من به دولتشون میگم، به معاون وزیر وقت دولت قبلی رو، دولت های روحانی میگم آقای معاون محترم طرح آبرسانی به این شیوه منسوخ شده، نظرتون چیه در مورد طرح آبهای چاهای ژرف؟ برگشت من گفت که اینا بچید بیخودی از نظر ما، فقط زمین رو دارن سوراخ میکنن، برای آب که نه داره نون داره برای اونا. الان خیلی از کشورها آبرسانی به صورت آب از طریق چاهای ژرف، من به آقای مهرابیان هم عرض کردم، گفتم مهرابیان در دستور کار وزارت شما هست یا نه؟ آبهای ژرف ما هم تو مرزای کشور ماست، یعنی اگر اقدام نکنیم فردا مثلا کشورهای همسایه انجام بدن اون استفاده می‌برن. دولت قبلی به این نوع آبرسانی در واقع ژرف که الان در سیستان بلوچستان داره انجام میگیره اعتقادی نداره، اشاره در دولت جدید انجام میگیره. این یک مسئله که حالا داریم دنبال میکنیم که به این سمت و سو بریم که در واقع مسئله حل بشه. و نکته بعدی در خصوص حالا روستایی که شما اشاره کردید، خب اینا الان پرونده ست روست رو بسته نشده، الان در اصل 90 مجلس پرونده دارن، در مجمع تشخیص پرونده دارن، چون مجمع تشخیص بر اساس سیاست‌های کلی حفظ روستا مخالفت کرده، پیگیر این قضیه شدن. و همین مسئله الان متأسفانه تناقضی که وجود داره در بحث روستاها، که روستا هستن یا شهر هستن مشکلات متعددی دارن که باید حل بشه این قضیه. بعد سوال برای من بیادم بچه بیمونم باشید در بحث ترجمه، ما حتمون همینه، میگیم کار کارشناسی. خب کار کارشناسی صاحب نظران رو من ببینید، همین طرح کلانگذر رو از مهندس پروژه اولی سوالم این بود، گفتم مهندس این طرح خوابیده شاید نظر کارشناسی بوده، بخوابه به صرفه نبوده، نظر شما چیه؟ اگر کارشناسی هست ما اقدام کنیم و الا یک ریال از بیت المال ما حق نداریم در یک جای نامربوطی هزینه کنیم. این اموال 80 میلیون نفر جمعیت. اول میپرسم نظر کارشناسی چیه؟ ببین بعضی ترامه هست، مثلا سالون بزرگ همدان، بلدی کجاست؟ تالار بزرگ همدان چندی تالا؟ یه چاله پشت تبدان سلمان، یه چاله اونجا اسمش تالار بزرگ همدان، 4 میلیارد تعدیلی کردن چاله رو کندن بیاد، ردیف سالانه داشته که بیاد درست بشه، رفته پولش کنه مازندران گیلان کجاره، ردیف همینجا ردیف پولی مال تر صفر شده، رفته دوباره احیا کنه ردیفش صفر شده، پوله که خواست به استان بیاد. محرفون اینه کو نظر کارشناسی کو؟ بله ایشون توی جلسه به من برمیگرم که شما کارشناسی؟ نه خیلی بنده کارشناس هستم، بنده کارشناس هستم، هیچ طرحی هم اندهاز عمرانی نظر نمیدم. ما کارگروه فنی مهندسی داریم، آقای دکتر خودشون و تیمی که وجود داره نظر میدن، همه بالاخره تحصیل کرده هستن صاحب نظر، بنده نظر نمیدم. انداز حقوقی کارگروه داریم، آقای حجت اینجا نشسته دبیر کارگروه حقوقی هستن، پرونده حقوقی رو ما نظر نمیدیم، کارگروه نظر میده. بحث بهداشت و درمان من نظر تخصصی نمیدم، کارگروه بهداشت و درمان داریم، دکتر ایمنی دبیر اون هست، خوشم بگیمشم. من نظر کارشناسی میگیرم و معتقدم که تمام اینا باید با نظر کارشناسی اداره بشه. اموال بیت المال حقوق مردم بدون نظر کارشناسی تضییع و هم از لحاظ حقوقی جرمه، هم در پیشگاه خداوند باید پاسخ داده بشه. اینا متاسفانه نکته هم که اشاره کردن در بحث آب کبودر آهنگ درست میفهمن. من رفتم روستاهای انتهایی کبودر آهنگ غیر از کوچه‌هایی که اشاره کردن که درسته، الان ما به جایی که بیایم نیروگاه که الان پساب رفته تا نیروگاه برجای خنک کننده سریعتر راه بندازیم مشکل آب فکری بکنیم، خب بیریم از این طرح انجام میدیم. روستاهای انتهایی کبودرانگ روستایی بودن که اونجا به خاطر آلودگی آب مشکلات بیروانی مردم گرفتن. با شما اون رو کی رفتی در کردیم؟ البته ما طرحهایی رو داریم پیگیری میشیم. بنیاد علوی هم منطقه پیشخور ما رو که آب آشان بدنی مشکل داره و منطقه محروم الان تحت پوشش داره. جلسه که با بنیاد علوی گذاشتم کبودرانگ رو هم گفتیم اضافه کنید به این مناطق محروم، که منطقه که واقعا در واقع کم برخوردار هست و به نمانده محترم گفتم این تا اینجا من پیگیر شدم، بقیه شما زحمت بکش دنبال بکن. ما دنبال هستیم که مسیر از مسیر کارشناسی و در واقع اون چه که به آینده مردم آسیب نزنه. خیلی جالبه آقای کلانتری وزیر کشاورزی دولت سازندگی و رئیس سازمان محیط زیست دولت روحانی در دولت سازندگی و تلویزیون میگفت افتخار ما که این همه سد ساختیم، در دولت روحانی همین آدم ها جلوی تلویزیون میگه چقدر اشتباه کردیم سد ساختیم. به وزیر محترم کشاورزی دولت های زیستی عرض کردم آقای سادات نژاد، گفتم آقای سادات نژاد تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای طرح‌های آبخیزداری است. در دنیا الان آبخیزداری اجرا می‌کنند، نه سدسازی. این صورت من سوریه رو چندین شهرش رو همین دوران جنگ رفتم نگاه کردم، گفتم بیشونم، گفتم من نگاه کردم سوریه 40 سال از ما جلوتر در آبخیزداری و آب از نظر کارشناسی به تدریج از طریق آبخیزداری در زمین فرو میره، بخار نمیشه، هزینه اندازه صدم نداره، به موقع کشاورز استحصال میکنه هم برای کشاورز هم برای بومه. ببخشید.
مشکل
که کوتاه جواب میدم.
مجدداً استفاده دارم که دردها و سوالات رو کوتاه و در قالب یک سوال بیان بفرمایید. جناب آقای رضا زندسرار از روزنامه جمع مطلع گشتیم که اخوی سرکار خانم آزین رضایی از روزنامه سپهر پر هم اخیرا مرحوم شدن، تسلیت و تعزیت از شادی روح اخوی سرکار خانم رضایی هم صلواتی به نهایت بفرمایید.
یک سال 20 ماه گذشت که اینقدر اختلافات که شهر رو تو برها رسانه ها و فضای مجازیه در بین ما دو نفر نیست. حل کنم خودش حل کنم دید. نه فضای مجازی خیلی رو اشتباه کرده اون فضا. ببینید ما خیلی از طرح‌ها رو با هم همفکری میکنیم، ولی من قدرش رو عرض کردم اینو شما دقت کنید، عرض کردم کار کارشناسی نه نظر من نه نظر شما، کار کارشناسی. در حالت جنگ سفین اومد به امیر المومنین گفت که تو باطلی، فرمود که اعرف الحق تعرف اهله، اول حق رو بشناس بعد اهلشو، اول باطل رو بشناس بعد باطل. همینجوری چرا قضاوت میکنه؟ من دارم میگم کار کارشناسی، اگر بنده هم کار غیر کارشناسی کردم شما میگی نردم کنید. بنده در پیشگاه خدا و حقوق مردم به هیچ وجه به خودم اجازه نمیدم یک ریال از اموال مردم رو بدون کار غیر کارشناسی هزینه کنم یا پولی بگیرم یا پولی برگردونم. کار کارشناسی به این رو دقت کنار بذار قدیم توضیح دادم، گفتم من مهندس مربوطه پرسیدم آیا خوابوندن کسانی که خوابوندن لابد استدلال کارشناسی داشتن؟ شاید من خوب توضیح ندادم، گفتم لابد کار کارشناسی کردن خوابوندن. از نظر شما به عنوان کارشناس این باید راه بیفتد یا بخوابد؟ اول من بگو تا من شروع کنم. خب دیگه من الان ببینید مردم کار نداریم، شما الان کار ندارید، شما 4 تا مهندس 4 تا کارشناس بیا رسانه دیگه آقای بیا تو بزنامه از توی رسانه به نظرشون بگیم حقوق 4 تا استانه. من که حق ندارم برای خودم ندارم. ببینید استان ایلام، کرمانشاه، کردستان و دستان که از همه دارم تردد دارم. همه دارم میگن در ایام عادی 40 دقیقه، نیم ساعت تا 40 دقیقه در پیک ترافیک مثل 40 دو ساعت علاق میتوشن. و به خاطر همین کنار گذر این پل ها با این هزینه آزده شده و پولش باید از پوجه بنده میومد، از پول شهر هزینه شده و شهرداری بده کار شده و الان جیب شما باید پول در میاره. تو این را ببینید شما با پول میدان بار چراغ قرمز و سر فرهنگیان دارید ترافیک سه تا استان غربی کشور رو حل میکنید. آیا پروژه ملی است یا استانیه؟ دارم شما جواب بدید. آیا پولش باید ملی بیاد یا استان بیاد اینجا؟ خیلی ساده، دو تا چهار تا است. من دارم میگم اینا ببینید خیلی کارش این به من میکنن. شما ببینید نبرید سمت نماینده، نه خیر. مسئول دیگه هم برگشتن اظهار نظر کردن. گفتن آقا اگر ما اون کنار گذر رو را بندازیم دیگه نمیتونیم توی شراب قرمز چای و تخمه رو بفروشیم. بفرمایید این نظر کارشناسی برادر. تمام شهرهای کوچیک هم کنار گذر دارن. شما کرمانشاهی که الان در مسیره، شما بخوایی برید گیلان غرب و قصر شیرین و کربلا و جای دیگه، کرمانشاه رو میبینید اصلا از کنار گذر برید؟ تمام استان اجرا کردن. یه چیز ساده ایه. شهرهای کوچیک دارن همه کنار گذر میزنن. آسایش مردم، بحث کارشناسی تخصصی امنیت، این همه داره آسفالت خیابان دامون کرده رفته. خیلی ساده. بنده با این دکتر آبیلی مشکلی نداریم. ما بیشترین اتفاق تو این دوره با هم دیگه داشتیم. ولی اختلاف زنی و اجرا داریم. ولی اونجا که ببینم نظر شما خواهد من سکوت میکنم. به دوستان دوربر خودم عرض کردم در جاهایی که آقای دکتر ورود پیدا کرده نظر ندید. ایشون پروژه داره دنبال میکنه، لابد تشخیص داده، کار کارشناسیه، دنبال میکنه. بعدا مخالفت نمیکنم، کار ندارم. کجا ما تفاوت داریم؟ این پس بعد هم سوی با دولت، اگر دولت قبلی بفرم، دولت جدید تازه شده، دولت قبلی بفرمایی، خب الان آقایون برگشتن گفتن با این نماینده همراهی نکنید و مدیران دستگاه در مقابل من قرار دادن. چرا؟ چون من کار دارم با کار مدیران. گفتم یک بار به یک مدیر بشه تذکر نمیدم. من برای برخی از مدیران پرونده قضایی تشکیل دادم. هفته آینده که از مدیران در مجلس باید حاضر بشه، انشاءالله در کمیسیون عمران رأی خواهم گرفت، پروندهش به دستگاه قضایی معرفی خواهم کرد. 30 مورد واخواهی داره. نمیتونم من سکوت کنم 30 مورد واخواهی داره. من نمیتونم ببینم پرونده یه تخلف داره و دستگاه نظارتی چشمشو به من داره پرونده. من با این مدیر همسویی بکنم؟ من نمیتونم مدیری که ترک فعل کرده کار انجام نداده در مقابلش سکوت بکنم. مگه من وکیل مردم نیستم؟ من زبان مردم، من باید از طرف مردم دفاع کنم از حقوقشون. من چه همسویی دارم با دولت؟ تحت جامعه مسائل دیگه. و جالب اینه که شما بدونید بنده تو این شهر نه یک وجب خونه دارم، نه زمین، نه دنبال گرفتن زمین یا خونه هم. یه خونه پلنگی فقط تو قم دارم، اونم مستجری میدم که سه برابرش هزینه میکنم سر سال. دخترم از کرمان یزد میگرفت میبود اصفهان میکرو، در اصفهان زیره میگرفت میبود کرمان میکرو. بعد گفتم سود تجارت چی شده؟ و یه خونه پدری هم داشتی فروختی گذاشیم سر همین. ما خوشبختانه منابع هم نداریم توی شهر. یک جا بگن آقا مثلا خونهش اونجاست، خونه فامیلش اونجاست، اینجا مثلا زمین داره، منابع نداریم که. پس بنابراین ما با دوستان نماینده هیچ مشکلی نداریم. من همین الان که مسئول مجمع نمایندگان هستم، خیلی جالب، هفته یه دو هفته پیش معتاد بازرگانی دعوت کرد جلسه، همه عزیزان که از استان و تهران کشوری اومد بودن گفتن اولین مجمعی هست که بیشترین افراد حاضر شدن. با هیچ کدوم دوستان ما تنش نداریم، رفاقت داریم. اگه میرم تو وزارتخونه کار همدان رو دنبال بکنم میگم فلان شهر همین مشکل داره. همه شهرها رو میگم اگر من توی سرکانم دنبال کردم، نهاوندم دنبال کردم، اسدآبادم دنبال کردم، اگر اونجا هم امکانات رفاهی اینجا شد فردا مهاجرت نمی کنن همه دانشو بکنن. اینجوری باید نگاه بکنی، جامعه نگاه بکنی. اون سوال دومتون من نفهمیدم، یادم رفت. من اگر اینو به اجازه بید من مورید پیدا نکنم، این آمار اشتباه پستان همیدان یک معمایی شده که نمیدونم از تو لبلوب در این کجا در این در چیزهای پرمجاهد من عرض نمی کنم. قبل از آقای مهندس پرمجاهد که خیلی همراهی داشت انصافا توی این مدت در بحث اشتباه دایی اینها هر کجا که خاصی کمک همون کرده، ولی آمار اشتباهی که قبل از آمارهای پرمجاهد داده شده متاسفانه متناقض هست و همین باعث شد که خیلی از منافع استان هم بمیره و اینا رو هم داریم پیگیر میشیم که به هر حال دستگاهی که این تناقض رو گفته و مشکلاتی داره پیگیر هستیم. همین امروز پرونده اون دستگاه رو دنبال کردیم که انشاءالله بررسی بشه.
بله متشکرم. جناب آقای طهماسبی عصر همدان. بسم الله الرحمن الرحیم. من
نسبت دوم بحث بانک‌ها رو شامل پیگیر کنیم شد. ما متاسفانه با بانک‌ها خیلی مشکل داریم. حالا یکی در بحث بانک‌ها ایناست. ما خیلی از تولیدی‌هامون هم به واسطه هم بانک‌ها تحتیل شد. به عنوان مثال گاوداری مکانیزه 2000 رأسی آقای دکتر احیایی با 30% سهم بانک ملی سال‌هاست تعطیل شده و تمام دستگاه‌ها داره از بین میره که نمونه هم نداره. اینا ان شاءالله پیگیری کنیم. شما قسمت اول رو یه بار دیگه اشاره کنم.
بحران مدیریت.
بله ببینید درستی فرمودید. بهتر از این میتونست مدیریت بشه. ما رو بیمارستان تامین اجتماعی ما 260 تخت خواب 120 تاش فعال بود. مثلا در بحث پیک سوم یا چهارم کرونا که من چندین بار بیمارستانا رو بازدید کردم، ما در پیک کرونا ها باز خیلی از بیمارستان ها ظرفیت خالی داشتیم. ما در حالت عادی 25 تا 30% تختامون خالیه روی بیمارستان. و اینها اگر از قبل مدیریت درست میشد ما بحران کمبود جا و این همه تلفات و مسائل مختلف نداشتیم. ورود خروجی ها خب کنترل نمیشد. ورود مسافر که خیلی از شرایط کنترل کردن اینجا کنترل نشد. گفتیم بهشون کنترل نشد. اینا باعث شد که متاسفانه در واقع اوج پیدا کرد. حالا انشالله در ستاد جدید که الان داره شکل میگیره، در دولت جدید ستاد جدید شکل میگیره، اینا هر بشه. یک کاری البته در کلان کشوری هم داریم دنبال میکنیم که همین دو ساعت پیش هم دنبال کردیم و این مصوباتی از ستاد کرونا بگیریم که توی تصمیم‌گیری های کلی کشور هست. بحث مرجعیت علمی تهدیدات زیستی که یکیش کروناست یه تعریف مجلس آوردیم که الان گذاشتم اولویت که تصویب بشه. یه مرکز مرجعیت علمی تهدیدات زیستی که بعد مدیریت از یک جا صورت بگیره. این همه داروهایی که به مردم آزمایش شد، مشکلاتی که پیش اومد، متاسفانه ما الان در بین کشورها گاهی رفتیم بالاترین آمار رو داشتیم. در صدی کشور همسای ما اصلا چنین مشکلی ندارن. اما کربلا رو استاندار کربلا رو برای شما سوال نیست. در محرم بدون ماسک این همه تجمعیش مشکلی پیش نمیاد. به شما عرض میکنم آیا جای سوال نیست کشورهای منطقه که شاید بعضی هاشن بود بهتاشی خیلی همه بالاتر نیستن اینقدر کرونا روش نکرده؟ کشور سوریه یک ماه پیش ما رفتیم عمده مردم یعنی تقریبا همه ماسک نمیدن. حتی بچه های سفارت گفتن ما سه ماهی که اینجا اصلا ماسک نداریم و هیچ مشکل کرونا نداشت. اینه که یه مقدار در بحث مدیریت کرونا یک کشوری دو در استانی حرفشان کاملا درسته، بهتر از این میتونست مدیریت بشه و حتی در بحث سیستم بیمارستانی هم ما بهتر از این میتونیم سامانده‌ای بکنیم. ما همونجا که داشتیم چادر میگفتیم وسط بیمارستان بزنیم، همونجا تختای دیگه هم خالی بود.
سپاس از شما نکنید. با توجه به اینکه به سقف جلسه داره نزدیک میشیم، تا آزمندم که ایراد ملاقات بشه بدون خود و بحث جناب آقای حیدری از سلاسل و مرکز رمضان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی وقت گذاشته، من تشکر میکنم از همه همکاران. جناب آقای فضلی، من دو سه تا پیشنهاد دارم یا سوال هم میزنم که مثلا سوال سرمزون رو توسن بزرگوار من در رسانه آقای خیلی تشکر می‌کنم. این روز کارشناسی خیلی خوبی در دفتر شما فعالا کارگروه خیلی خوبی گذاشتید. همونطور که اشاره کردید تقریبا من تصدیق تمام نسبت به موضوع خیلی حساس هستیم از کارشناسی. جناب آقای دکتر فلاحی، از سالی یکی از نمایندگان بسیار شفاف و پر اطلاعاتی هستید. متاسفانه نشست‌های خبری شما و اینکه کمتر در دسترس هستید جناب آقای دکتر، مردم انتظار دارن. ببینید بیشترین انتظار مردم اینه توی شرایط سخت اقتصادی که نمایندگان افرادی که با رأی اینا رفتن مردم بیشتر حضور داشته باشن. میدونم پیگیر از هر سال بالاخره گذاشت عمل کرده که الان در طول یک سال و سه ماه داری انجام میدیم، ما پیگیری فشرده ایست که داریم، ولی این دلیل نمیشه که بالاخره از سالی از فاصله مردم و دسترس مردم این مقدار فاصله داشته باشیم. ضمن اینکه اون چیزایی که از سالی اشاره فرمودید درستی، مردم انتظار دارن این تحقیق اقدار جناب آقای فضایی عزیز پیگیری قضایی بشه. دومین مورد هم که مردم انتظار دارن بحث بانک هاست. حالا شما میگید تولید فشل کرده، من میگم بانک کلا زندگی مردم فشل کرده. هر کسی که بره امروز تو بانک یه وام 50 میلیون تومانی بگیره، بخش عمدهش مسدود میشه، یه بخش عمدهش پای اثر بسیار سنگین براش میشه. متاسفانه نظارتی نمیشه. جناب آقای دکتر، انتظار است این دولت، این دوره و این دولت رو بحث بانک ها ورود جدی داشته باشه. واقعا جای تاسف داره، یعنی بانک ها دیگه رفتن رو بحث بالا مسائل غیر شرعی. این جای هم نظارت داره، هم جایی که واقعا برای مردم توی زمین کاری بشه. ما زمین که تشکر ویژه داریم از دردقای از اتحالی از پیگیری که خالصا مخلصا انجام میدید. واقعا میدونیم که از اتحالی پیگیرید، ولی خواهشان این مقدار بیشتری با این همکاران عزیز ما که اینجا هستن بیشتر ارتباط بگیریم. بیشتر تو جلسات ما خیلی شما نمیدیم آقای دکتر، میدونم درگیر هستیم ولی یا دعوتو نمی کنن. نه آقای دکتر آدم سالمیه، من آقای دکتر فلاحی رو ترنم ماجر نگرم، من آدم سالمیه. ایشون حرفی که میزنه اینجا یه حرف، همون حرفش رو جای دیگه میزنه، اینجا مصلحت اندیشی نمی کنه جای دیگه چیز بگه، آدم سالمیه. مردم همین دوستن، ولی به مردم بگی جناب تو مردم انتظار دارن این حرفی که اینجا میزنه شنیده بشه تو جای مختلف، تو کوی بعضا تشویق داره بیشتر بگیری کنی بسایی
کنی. من در دسترسی مردم درست فرمای پیداری، البته من دسترسی رسانه این کمه اصلاح کنم این رو و ضعف رسانه‌ای دارم، قبول دارم این رو، دوستان زحمت میکشن ولی توان رسانه اون همینقدره، باید ضعفشون کاملا دو سال بیشتر بشه. دسترسی مردم رو ما سعی کردیم که کم نکنیم. حالا بعضی میگن کمتر در دسترسی. ما ببینید، من این گزارش دادم که یک سالمون تقریبا دو حوزه انتخابیه بودیم. من هم باید همدان بدارم که هم بهار و لاریجی اون حوزه گسترده که اونجا بودیم. در آن تا بحث همدان ما اولویت گذاشتیم دوستها رو مختار حسن درگیر داخل شد. من روستار افیق گذاشتیم. نهای مهندس محسن رو فقط امور روستار رو پیگیر میشن که یک دور اکیپا مونه هم رفتن روستا ضعف ها رو شناسایی کنن که دوره بعدی مدیران مربوطه رو من بردارم برم. من این نماینده تنها برم فایده ندارم، ما از مدیر مربوطه رو ببرم اونجا بگم این ضعف رو انجام ندید، مشکل حل میشه. یک مسئله هر کاملا ازشون درسته. آقای دکتر بهرمانی برنامه میکنن که کار رسانی با دوستان بیشتر داشته باشه. نکته بعدی تو قضایی کردن مطمئن باشید بنده یک ذره کوتاه نمیام و نبوده است، یعنی ماهی که یک پرونده رو دست دیوان محاسبات دادن. اون حقیقتش مثل تابوس شل میمونه. تابوس شل مثالش میدید دیگه، تابوس بالاش نگاه میکرد یه چاق میشد، بعد پاش شل میشه میگه پاش میشه. ما برخی از دستگاه نظارتی متاسفانه خوب عمل نمی کنم، باید همراهی کنم. من وقتی میگم این پرونده سریع جواب بده، من پرونده ای که آیه مجدد نشسته، این پرونده های مجدد اگر امروز فردا منجر به صدور حکم نشود، ممکنه همین مدیر در دولت جدید وارد بشه. بعضی چیزا خیلی اضطراری باید انجام بده. من در سفر آجای نیستم، داخل هواپیما که اومدیم برای سوالاتشون کرد، گفت انقلابی عمل میکنن؟ گفتم نه. اومد یه چند جلسه داشتیم، موقع برگشتن دوباره تو پرواز برگشت گفت که این مسائل تو استان پیگیری باش، اونه که نیازه در استان حل بشه، نشد تهران. گفتم آجا فلان مدیر رو برام عوض کن، یک سال جمع میکنیم. گفت چشم. ما بلکه مدیریت رو مشکل داریم. من هری روز 3 ساعت الی 4 ساعت دفترم توی مجلس جلسه داشتم با مسئول حراست اون دستگاه، فقط در مدیر مربوطه اون دستگاه، دستگاه نظامی. و اینم مطالبه کنید، من میگم مطالبه کنید. البته استان دیگه هم خبر نیست، وزیر محترم جدید دادگستری من دیدم یه اشاره کرد، گفتم آقای رحیمی من یه برنامه اینجا دارم که حالا این هفته که برسیم انجام میدیم. ما شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتیمون تشکیل نمیشه. سوال کنید از اینا، بگید اعضای محترم شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی که ضعف عمل کرده شما باعث شد این پرونده قضایی درست بشه، چرا جلسه تشکیل نمیدید؟ قانونش آوردن، نامه زدم روش، گفتم آقا جمع شید جلسه تشکیل بدید. حالا گذاشتم برای پنجشنبه اگر بشود شورای هماهنگی دستگاه نظارتی رو دعوت کنم همراه مجمع نمایندگان که اینها بهتر کار کنند. ما پرونده قضایی حتما میکنیم، مدیران رو یک ذره کوتاه نمیکنیم چون حقوق مردم تعریف شده و خیلی یار نشاالله ما چه فایده. و سومی هم بحث حالا بانک ها، من این بشارتی بدم وزیر محترمی که برای اقتصاد انتخاب شده های دکتر خاندوزی، یه آدم باسواد جوان صاحب فکر، ایشون صحبت میکردیم گفت بازه رئیسی من شرط کردم. گفتم به شرطی من وزارت اقتصاد رو قبول میکنم که تا من وزارت خونه رو تشکیل ندادم رئیس کل بانک مرکزی رو تعیین نکنی و رئیس کل بانک مرکزی ما نظر بدیم باشه. انشاءالله این دوره ما امیدوارم که یک بارگاه امیدی بیاد. من فکر میکنم حرکت هایی که دوستان شروع کردن یه تأثیراتی تو بازار ارز دقت کرده باشید الان گذاشته که باز ارز الان اومده از دیروز مرز 25 تومن و به قیمت واقعیش نزدیک بشه. ان شاءالله تیم اقتصادی جدید تکلیف بانک‌ها رو روشن کنه.
متشکرم جناب آقای حیدری.
سوال اولی خب خیلی مهم بود. ببین طرح حمایت از حقوق کاربران، این کلمه سیانت رو جاوزه، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، این طرح تصویب نشده ها. چگونگی بررسی این طرح تصویب شده و 85 شده، یعنی آیا در صحن علنی بررسی کنیم یا کمیسیون مشترک؟ مجلس رأی داده در کمیسیون مشترک. چرا؟ ببین اصلا این نیست مخفی کاری برده گفتن فلان، نه، صحنه علنی آفت زیاد داره. الان همین ایام خیلی به من زنگ زدن حاجا بچه شما صحبت نمی کنید پرچم همه دانه بالا ببرید. نماینده اونجا میخواد بره نطق بکنه که همشهریشون رو باره کلمه نماینده ما داره صحبت بکنه. سن آسیب داره، نطق داره، تذکر داره، سوال داره، ماده افتادبند داره فلان. ما نمیرسیم خیلی از قانون گذاری ما رو 700 تا طرح ما معطل مونده است. مجبوریم طرحای اینجوری ببریم کمیسیون مشترک که وقت بیشتری بذاریم، یک زمان محدود دیگه نداره، دو تمامی کارشناسان هم و نماینده غیر نماینده میتونن شرکت کنن، سه زمانش هم زودتر جواب میده، چهار بنده عضو کمیسیون مشترک جمعیت بودم، جمعه جلسه تشکیل دادیم، روز شهادت جلسه تشکیل دادیم، بعد از اون جلسه تشکیل دادیم، صبح جلسه 90 جلسه ما داشتیم، 90 جلسه. آیا در طول یک سال سن میشه؟ نه. 90 جلسه تشکیل دادیم ما برای اون سن. 72 ماده بود، آن حتی 37 ماده هست کمتره. این پس شیوه شما تصویر کنید بره اونجا. خیلی اصلا نخوندن، یاد گرفتن، سر صدا. نکته دوم این طرح حمایته. هیچ سایت و نمیدونم پیام رسانی مسدود نمیشه اونجا. ما بحث اون اینه که اینا باید سروراش داخل کشورش پاسخگو باشن. مثل ترکیه گرم تصویر کرده. مثل خیلی کشور دیگه، مثل روسیه، مثل کره جنوبی. اصلا کسی مسدود نمیخواد بکنه که. ما داریم میگیم همین بازار کسب و کار که برای حمایت کردن، اگه فردا اینا که هیچ تعهدی الان ندارن، سرورشان خارج کشوره، فردا اگر مسدود کردن، بستن، شما هیچ تضمینی داری برای این کسایی که در فضای مثلا اینا دارن فعالیت اقتصادی میکنن؟ نه. هیچ ضمانت قبول نداری. حالا این 37 ماده است، من به دوستان عرض کردم که خیلی باید با دقیق بخونم. من با اون نماینده که مناظره کردم شبکه خبر، این بنده خدا چیزایی گفت، خب من نماینده چه چه اینجور حرف میزنیم؟ ما کی با گذار کردیم حقمون رو؟ ما گفتیم کمیسیون تخصصی و مشترک، همون نماینده خودش رو شرکت کنه، هیچ مانع نداره. حداقل 23 نماینده است در کمیسیون مشترک، ولی هر نماینده ای در هر کمیسیونی میتونه بهش شرکت به نظر بده، اصلا ممنوعیت نداره. این نکته اول. نکته دوم، کار کارشناسی که اشاره کردید در اصل چی بود؟ باشید
شهردار.
اتفاقا شهردار دیر شده، آره، بعد زودتر دوستان انجام میدادن، یه مدار میترسن ظاهرا. این هم از گفتم بندش دخلی نیستم، بهتون بگم چون بعضی تو فضل رسانی بایی گفتن آقا فلانی این هم شورا رو چیکار کرده شهردار. بنده هر کار نظارتی انجام دادن، هنوز هم گروه فعالان فرهنگی رو نمیشناسن. به این قرآن اعضای گروه فعالان فرهنگی نمیدن چند نفر کی هستن. بنده شخصا رفتم حضور پیدا کردم با فرماندار و کارشناسان اومدن. ببین قانون اینه، وقتی میگه بازشماری رندومی، ما میریم میگیم آقا برو چهار تا صندوق بیار بیرون، یه شعبه بریم بیاریم بیرون، صندوق رو میشمونیم. اگر تفاوت آرا ایجاد شده باشه، فاحش باشه، پس من مشکوک به بچه ببینیم ادامه بدیم. ولی اگه اختلافی نداشتی میبندیم تمام شده.
اون
آره ما نه نه کلن دیگه ببین صد و مثلا دلی سخوده صندوق بوده، ما رفتیم گفتیم آقا برو شعبه فلان مثلا بیا، اصلا شعبه که اونو شک داشت.
از 200 چند تاش منطقیه
میشه مثلا به قسمت شما رو کنم؟ نه الان از میگم قسمت اول ما 4 تا صندوق بودیم بیارید بیرون، 4 تا صندوق بدونید همدان که الکترونیک بوده، شهرهای دیگه شاید اختلاف باشه که باز شماری کردیم باز، همدان که الکترونیک بوده چون شما وقتی که اسامی رو میزنید دکمه میزنید همون پرینت گرفته میشه داخل صندوق. خب حالا یک اومده مثلا اسامی رو همه رو نزده، به شما عرضو کنم بیش از 80-90% 11 نفر نزدن، یه یک نفر، 3 نفر، 4 نفر، کمتر افرادی مثلا 11 نفر رو زدن یا 10 نفر زدن، یا فرصت پیدا نکرده یا بلد نبوده یا زود دکمه رو زده که تمام شده، نبود، یعنی کم. من صندوق خودم نشستم برگه ها رو دیدم، با 4 تا صندوق ما باز شماری کردیم، تطبیق دادیم با شماره صندوق، صورت جلسه و برگه ها، یک دونه رای جا به جا نشد.
4 صندوق
از نمایی که خواست بودن؟ 4 صندوق تمام. اومدن مجددن گفتن آقا ما 10 تا شعبه رو میخواییم باز شماری بشه، همین 3 نفری که فرد مجددی هم جمع جمع کردیم. ما گفتیم باش. بنده شخصا وایسادم در هیئت نظارت با مخالفتی که دوستان دیگه داشتن، گفتم ما باز شماری کنیم شعبه نباشه، بذار باز شماری بشه. 10 تا شعبه رو نوشتن دادن، خودشون گفتن اینا، همین آقای دارن در فضای مجازی 3000 تا رأی آورده برای این همه تخریب میکنه، خودشون نوشتن دادن که این 10 تا شعبه رو اسمم آوردن. ما میگیم باشه 10 تا شعبه رو بشه، 10 تا شعبه شده چند تا؟ هیچ کسی این کارو نمیکنه. 10 تا شعبه شده 32 تا صندوق، چون هر شعبه 3 تا صندوق، بعضی شعبه 4 تا صندوق داشته.
کار
آوردیم گذاشتیم باز شون با حضور فرماندار هیئت نظارت و حضور نمایندگان کاندیدا که خلاف قانون هم هست، نمیتونن از نظر قانونی حضور پیدا کنن چون جهت نظارت هست، مجریان هستن. گفتیم اشکال نداره را بدید بیان داخل بشینن. اینجا فایل صوتیشون هست، فایل صوتی اینجا هست، گفتم فضا مجازی هم منتشر کنن. اومدن نشستن شروع کردن بحث کردن، گفتیم خب بسم الله اجازه بشماریم؟ نه ما اینجوری نیستش، اولا بقیه هم باید بیان بشینن، گفتم خلاف قانون شما درخواست کردید کتبی، ما گفتیم بیه. دو آقا بشماریم رأی ها رو بشماریم 32 تا صندوق رو؟ نه ما اینا نمیگیم چه رأی خودمون، باید بدونیم اون 11 نفر چجور رأی آوردن. شما نمیتونی 11 نفر رو درخواست بکنی، 11 نفر بهش حالت نداره، بله خارج از قانون به عرف عشق، این فایل صوتیشونه از اول تا آخر ضبط کردی. خب آقا اومده الان 3000 تا رأی آورده میگه از شورا نه دیگه نه خواستم اعتراض کردم جلسه دادم بیرون گفتم نمیخوام بشماریم، ما برای خودمون نیومدیم برای دیگران اومدیم، گفتم شما درخواست کردید اعتراض کردید، ما اومدیم صندوقا رو در آوردیم تو انبار، در تا شعبه رو جدا کردیم، بعد اینا میدونید که دوباره دستگاه روش باید بذارید آرا رو بیاری بیرون، اینا همه مقدمات چیدی فرماندار رو آوردیم مسئولین آوردیم، حالا میگه نه اون 11 تا رو باید بشماریم، برای اون 11 تا چیزی نیاوردن. این کارشون بوده که الان هم تو بحث انتخاب شهردار هم کنه یک پروسه رو ما کردیم رو معطل شد، کار به تأخیر شد، اومدن یه سری آوردن، کاندیدا کردن، امتیاز دادن، دیدم 10 تا، 6 تا، 4 تا فلان اومدن و خب مهلتش هم داره تمام میشه، طبیعتا باید سریعتر انتخاب بکنن و انشاءالله یه کسی بیاد که با بحث کار شهر انجام بده. اون چند تا دیگه اتفاق شد
اجازه بدید سوالا رو بنده یادداشت بکنم که دیگه روزش خاصی
نمیشه.
بفرمایید. در خصوص بازشماری هم خدمتتون عرض می‌کنم که در وهله اول فرمانداری موافقت نکردن. شما ورود کردید.
بودن آقای.
بله شما ورود کردید از معاونت سیاسی استانداری این انجام
رو انجام می‌دادن. یعنی من به زور گفتم ماشین رو
بله فرمانداری. شما بفرمایید من یادداشت بکنم سوال رو.
بسیار خوب. سلام خسته نباشید. ممنون از که خلاف‌های و حالا به هر حال
مشکلاتی پیش اومده در خصوص کنار دختر حالا یا بحثای دیگه از آب و این وقت شما فهمیدید باید پیگیری بشه. این پیگیری قطعاً برمیگرده به شما نماینده ها، حالا شخص شما و آقای حاج بابایی. خواهش میکنیم قبل از اینکه مدیران پستاشون رو تحویل بدن برن، زحمت بکشین پیگیری رو انجام بدید. حکایت نشه بعد از مرگ سهراب و مشتاق من موضوعی بود. بعد سوالا هم همکارا سوال کردن. متشکرم.
حتما بگیرید.
فرصت ما هم بپرسیم. خب فرصت ما هم داریم دیگه.
بزرگ باید یه سگ خانم شما خانم فیلم سپارشون هم سپارش داره
بفرم خانم جان فرلاوی صحبتت هست در رابطه با پروژه‌های اقتصادی استان هست. سال 90 بحث شهرک صنعتی بوعلی دو کلید خورد و کلنگزنی شد. سه سال بعد پروژه تغییر رویه داد و به سمت شهرک کنکداران سوق پیدا کرد. چرا الان بعد از قریب 8 سال از خود بحث شهرک کنکداران هنوز نتونستن فاز اول را اجرا کنن و بعد از این مدت مطرح میشه که طرح شهرک کنکداران منسوخ هست و حالا بحث باراندازی به شکل دیگه و به صورت الکترونیک باید انجام بشه؟ موضوع دیگه این هستش که چون خیلی از خادمین امامزاده ها فهمیده بودن که امروز با شما جلسه داریم، ملتمسانه این موضوع رو مطرح کردن که حق و حقوق اونها از سوی اداره اوقاف متاسفانه اونطور که بایسته و شایسته است انجام نمیشه. چه کسی جوابگوی مشکلات اقتصادی و دلزدگی این افراد از این موضوع هستش؟ ممنون از شما.
من تنها بس که با هم قرامی بیرمیدم کار کاش خودم کار کاشناسی میکنم، هیچ کار به کاشناسی وارد نمیشم. اینکه دیگران میکنم کار ندارم. گفتم پروژه که اینا وارد میشم دخالت نمیکنم. در حالت آب چیز که شما اشاره کردید، چون نماینده اون شهرستان ورود پیدا کردید به من حقی نداشت. نماینده بهار و کردن ورود پیدا کرد، مربوط حوزه انتخابی کشون بود، و در واقع اعتراض خودش کرد مربوط به اوردن کابی بنده نبود اونجا آب در واقع استرالی بله؟
همدان
حوزه انتخابی شماست نه همدان آره شما نه آب اونجا رو گفتی آی توسلی اعتراض کردن مربوط به حوزه انتخابی شما اگه من مهمانی بودم هنوز آره من بحثم جدا نکته که در بحث پیوست فرهنگ من تایید بودم رفت شما رو کاملا درسته در زمان شهرداری سه شهردار قبل الان همین پیوست هایی که رای تامیده جلسات فرهنگی میذاشت ما بعد جلسات طرح‌های عمرانی رو داریم که اثر داره در پیوسته فرهنگی میگن شما شاگرد عیناً همینه مثلا دوربرگردان‌های قبل از میدان‌ها تو همدان نه چند سال پیش که شهردار جلسه داشتیم بودن که اینا رو ندارید شما شهرهای دیگه که دارید حسب میدان‌ها چهارراه‌ها بودن قم مثال دادم قم فقط بلوار جمهوری از نیروگاه تا جمع‌کران اگه بخواید چهارراه میدان بزنید دو ساعت راه می‌بره ولی تمام میدون ها چهار راه ها رو حذف کرده دو برگردان کرده با یه رو میری جمع کرده حتی خیلی از این پلان لازم نبود بزنم که بعدا دیگه منجر شد چهار راه سنگه رو بستم از دو برگردان کردن این بحث ها یه سری پیوست های فرهنگی از عمرانی شروع میشه بودم شما وقتی که طرف میاد برای یک خیابون 20 متری شما نزدی یه دو برگردان نزدی ترافیک گیر میکنه اصابش به هم میریزه باعث درگیری و دعوا فلان میشه یک نمطه اخلاقی فرهنگی که متأسفانه پیگیری نشده هر طرف چون کاملا درسته پیوست‌های فرهنگی ضعیفه هر کس وارد این شهر میشه تشخیص نمیده که این پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمینه چون از آن آثاری از اینا دیده نمیشه یه نکته اضافه کنم و کنار گذر که گفتن سیب زمینی و تخم مرغ و اینا رو عرض کردم شما به جای این کارا که در ورودی شهرها از چند طرف به وارد میشه شما پیوست‌های فرهنگی به قول شما مجتمع اقتصادی بزنید بحث تمدن شهر فرهنگ سابقه فرهنگی مسائل اقتصادی در همونجا مشتمه بزنید که مردم شاهد بشن و راغب بشن بیان داخل شهر نکته بعدی شهرهای کجا فرهنگی آزادگان من اسمش الان توی آزادگان من بحث های عمر های دکتر بیشتر پیگیر میشم
آزادگان مربوط میشه به انتهای بلوار ارم الان اونجا 300 از سال 64
بلوار جوان
بله انتهای بلوار جوان بلوار ارم سمت راست سمت دیوی میشه از سال 64 اونجا تقسیم بندی شده و قواره زمین فروختن و هنوز الان مردم 300 خانوار داره اونجا و این 300 خانوار هر روز زن استانداری هم و معترض
مراجعه کردن پیگیر های اوکرانه اگر تویزا میشم بفرمایم
الان چندی ساله که دارم
نه خیلی هم چند جلسه
باشه باید من از دردشینا پیگیر داستم اونجا من به دوست دارم با ساختمان اونجا هستن چند هستن بعد 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 چند هستن یا اگر میمان موسازی بکنیم هر نداریم این ارتفاعی که الان هستی موسازی بکنیم بعضی ها نه حق مختصبه ای ندارن و اگر بخوام تحلیلاتی بدن قاعدتا شهرداری بود میکنه یکی از پیشنهادات که ما تو بحث کرده جامعه داشتیم این بود که اون منطقه رو هم صورت ویژه مشکلش رو حل بکنن یعنی یک طرحی این منطقه بگذارن که مردم هنگفیز بشن نفر 30 ساله که اونجا 40 سال داره زندگی میکنه این امید رو داشته که بعد 40 سال یک تولد بگذاره حالا فرزندش رو اونجا ساکن بکنه ولی الان بلا تکلیفن یکی از ایرادات ما به تحلیل جامعه هم بحث ساکنی بلوار جوان
پروژه بنکشداران و اقتصادی که اشاره کردن ببینید زمین های بنکشداران یه قصه پرقصه ای داره و همچنین برخی از زمین های شرکت شهرک های صنعتی به غیر افراد ذی صلاحیت واگذار شده متاسفانه و برخی از اینا تخلف شده این یک نکته است نکته دیگه در کندی کار بوده که اشاره کردن من اینو اخیرا با مسئولیت صحبت در این پیگیر هستیم در تا خادمان امامزاده ها ببینید اداره اوقاف مدعی است که حقوق خادمان امامزاده ها رو افزایش داریم یعنی 800 مثل دارتان بوده 1800 کردیم حتی حقوقی نیست ولی چون مربوط به مسئله اوقاف هستیم ها ما خیلی انتقادات به بحث اوقاف داریم و انشاءالله در مدیریت جدید و وزارت جدید انشاءالله بحث اوقاف رو بتونیم پیگیری باشیم که حلش بکنیم، چون این بحث سراسری بلا تکلیفی این هاست و تقریبا همه جای کشور شاکی هستن این قضیه سر و سامان جدی داده میشه. من فکر میکنم سوالات انشاءالله من اینم بگم ببین من اوقاف مدیر کل یه اخطار دادم به وزیر قبلی، اونا گفتن چه خبره، بعد مدیرشون اومده میگه آقا چی شده، خودم یه تکلیف مردم مشخص کنم. یک روز صبح تا ظهر مدیر کل اوقاف اومده نشستیم جایی که مشکلات اوقافی داشتن دهداراشون به شهرداراش اومده اونجا بررسی شده، منتها الان ما این مشکل همچنان باقی است تو بحث اوقاف، هم در بحث خادمان هم در بحث زمینه هم در بحث مشابه بودن زمینه‌هاشون یا تعیین تکلیف بشه و سرمایه کشور معطل شده متأسفانه تو اینجا. انشالله همونطوری به وزیر دو سه بار من گفتم حتما قسمت اوقاف تو ویژه بدید تو برنامه‌اش، من دیدم که کم رنگه همچنان دیگه کاری میشه انشالله این بحث این هم هر میشه.
مشکرم.
انشاءالله بفرستین استراحت کنن دیگه.
ببخشید استاد هم این قسمت ببخشید
خیلی کرم ما بکنیم استاندار به منزله رئیس جمهور استان باید کسی باشد که چون نظر میده در مورد مدیران دیگر هم یک فردی باشه با تفکر جهادی انقلابی پاشنه کشیده یه اهل کار، این انشاءالله با همین شاخص ها رو
میدیم. حسن ختام جناب آقای فاضل حمدانی
یا علی
زمان
اول باید مفتی آخر بودشید. بسم الله الرحمن الرحیم. درم از برگاهی من شاید انا خودم موقعیت درستی نداشته باشم که سوالم درست مطرح بکنم. من نمایندگی حتی اگر صد هزار نفر مردم این آب و پاک هستید. این مردم انتظاری که از شما دارن از هیچ کس
نداره،
نه به استاندار رنگ دادن نه به مدیران میانی. این مردم از شما انتظار دارن که در زمان قانونگذاری در صحن مجلس بتونید برای استان همدان کاری بکنید که کارستان بشه. متاسفانه در گذشته ما نمایندگانی داشتیم که فقط تلف کردن وقت کارشون بود و این که بخوام کاری برای مردم بکنم قرآن در یک کشون هم در نبوده، این بوده که بقید بود مردی کارشون بگذر و سر بودم و با آنچنانی رو بگیرم و برای مردم هم قدمی بر ندارم. یکی از مسائلی که من خبرنگار شما میکنم از طرف مردم چون ما چشم بینای مردم و گوش شنوای مردم هستیم، این که در رابطه با مسئله انتخاب استاندار که این دوست عزیزمونم اشاره کردن حتما کسی رو انتخاب بکنید و اجازه بده استاندار بشه با مدرنت کشور هماهنگ باشید که حتما عمومی استان باشه. یکی از دلایل این که استان ما همیشه به سوی نابودی رفته، عمران آبادانی و توسعه نداشته همین بودی که استانداران غیربومی برمتحمی شده. همونطور که استاندار غیربومی آمده مدیران میانی رو از همشهری های خودش در غیربومی برای ما قرار داده. اینا خب دلسوز ما نیستن. اون که همه دانگه دلسوز همه دانگه. من الان یه صحبتی شنیدم به این دوستان که آقای خانم کریمی که قبلن در دوستان همه دانگه برحال مدتان به عنوان سرپرست استانداری همدان بودن، ایشون یکی از مدیرهایی هستن که باید در روز پنجشنبه در رابطه باشون صحبتی بشه. واقعا مرد با شناختی که من 20 سال ازشون دارم، آدم سالم، خوب، کاربر و فکر میگه پرسان همدان رو راه ببره، زمین این که آدمی هستش که به استان اشراف داره، بعد میگه استان رو کاملا میشناسه و از کارمندی تا سرپرستی استانداری همدان رو من که خوب برواب میگم یه دور میبهش کردن که واقعا من خدا با شرمندگی از استان ما رفتن. من خوشحالم از اینکه اینجا میتونم ازشون دفاع بکنم به عنوان یه پیر مطبوعات از سالها با ایشون رو میشناسم. یکی دیگر در دغدغه‌های مردم استان ما جناب آقای فنجانی این هستش که گرانی واقعا کولاک میکنه. این مردم دادشون رو به کی بزنن؟ حدیثی که اینجا از هیچ کس نکیلش نمیگره الان باید که 30,000 تومن قیمتش باشه مردم یه سوپ هم نمیتونن بخورن. این وظیفه شماست به عنوان نماینده 100,000 نفر همدانی لطف کنید دفاع کنید وردی رو در منشأ امور بذارید که بتونن راحت برای مردم مفید باشن. صنعت و معدن ما، دارایی ما، مالیات ما، تمام ادارات ما متاسفانه کسانی هستن که همه فقط به نفع خودشون فکر میکنن. ممنونم از دوستان.
خیلی ممنون و متشکر از همه بزرگواران استفاده کردیم.
من فقط یه نکته را عرض کنم خدمت شما که نماینده بیش از 600,000 نفر، 700,000 نفر نماینده شهرستان هستیم. من شخصا رو گفتن که پرکارتنی نماینده ادعا نمی کنم. 14 تا طرح من از سال گذشته گذاشتم که طرحهای من طرحهای اصلاحی بعضی میشون اشتغال جوانان توش هستم. ما الان نمونه شما هم نکته تو اون بحث حضور در صحن و بعیدهی و فلان این هاست و مسئله بعدی همین که شاید در مدیران همین که الان مسبب کردیم که مجمع نظر بدهد نظر جمعی هر باره فکر میکنم اول از یه اتفاقی میفته. در مدیران هم من بچه های همدان رو یعنی در دو سه روز گذشت الان بودم حضور من تو استان شد اشتباه باشه الان من نباید اینجا باشم. الان کمک کنید من وزرا که نیروهای جوان کارآمد انقلابی بچینید. من دو سه روز گذشته که وزرا مستقر شدن بسیاری از بچه های باسواد لایق رو به وزرا معرفی کردم. گفتم این رزومش این واقعا به درد کار میکنه. از وزارت رفاه، وزارت جهاد، وزارت سمت، وزارت علوم، وزارت کشور، جاهای مختلف دقیقا بچه هایی که واقعا یعنی کاردان هستن این های لایق رو معرفی کنید. که یه نکته هم آخرش بگم رفع خستگی. آقای به من زنگ زد روز بررسی کابینه گفت تو بچه گوشی گرفتی دسته این پخش مستقیم هم گفتم ببین آدمی مثل تو وسط هستم به من زنگ میزنی مجبورم جواب بدم. جواب ندم بگی جواب مردم نمیدی. جواب بدم به بگی چه گوشی دستت گرفتی. حالا مردم بالاخره عمل کرده نمایندگان رو مثلا توی سند و جبهه دیگه میبینن. یه آقای دیگه هم زنگ زد که آجا ما اون صندلیت نیستی کجا رفتی؟ گفتم که من این بر نشستم پشت سر بعضی هم جایی ندارتم که یاد راه هم.
بسیار مشکرم.